پنجره‌ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
همکاران خوب و کاربلدم از گروه ادب و هنر آمده هستند که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما گرامیان بکنن.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران منشسته است فرد، برگ دو به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخت را بلکه خبر. در جگر لیکن خاری از ره این سفرم میشکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، مانده پایا بله از راه دراز، بر لب دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بر در، میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم شرم نیش. به نام او که لطفش مدام، عزتش ناتمام و تدبیرش ختم راه است. سلام به شما گرامیان اهالی ادبیات. ققنوس هفتم شهریور رو از تهران شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. با احترام با صفحات رنگ رنگ یک مجله ادبی به دیدار شما آمدیم. امروز هفتم شهریور، زادروز کیومرث صابری فومنی، ملقب به گل‌آقا، نویسنده، روزنامه‌نگار و طنز نویس هست. پرسش برنامه امروز ققنوس رو هم در همین زاویه طرح کردیم با این مضمون که گل‌آقا ستون دو کلمه حرف حساب رو اولین بار در کدام روزنامه منتشر کرد؟ 1. کیهان. 2. اطلاعات. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558. شماره تلفن های ما این هستند: 220-485 و 220-588-20. پرواز ققنوس، مسافر جهان شوق، آفرین شعر و ادبیات خواهیم بود. شعر نخست برنامه سروده نیما یوشیج، پدر شعر نو پارسی بود که به شما عزیزان تقدیم کردم.
گرچه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار و کی میرسد باران. بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران، قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. از آلبوم ترانه بهاری با اجرا و نغمه پردازی سهیل نفیسی قطعه زیبای داروگ رو تقدیمتون کردیم که یکی از مشهورترین سروده های پدر شعر نو پارسی نیما یوشیج هست. داروگ در گویش شمالی اون نامی است که بر یک نوعی از قورباغه‌های سبز درختی نهادن که پیش از باران شروع به خواندن می‌کنن، در واقع اونها رو قاصد روزان ابری می‌نامند. پویش ملی کتابخانی یک کتاب مهمان ما آغاز شد. پویش ملی کتابخانی کانون با عنوان یک کتاب مهمان ما از اول شهریور تا 15 آبان 1403 در بستر برنامه کاربردی ماهک برگزار میشه. علاقمندان در گروه سنی 6 سال یا پایین‌تر و همینطور 7، 8 و 9 سال و 10 سال و بالاتر میتونن با تولید پادکست با موضوع گلستان سعدی و کتاب‌های کانون پرورش فکری، خوندن گلستان سعدی و ارسال فایل صوتی و عکس سلفی، گفته بودن مثلا خیشنداز معادلش، حالا مطمئن نیستم، با یکی از کتاب‌های کانون و کتابخانه خانگیشون در این رویداد شرکت کنن. مهمان ما الان خانم فروهر مدنی هستن، مدیر کل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تا بیشتر در مورد این پویش ملی کتابخانه که جذابم هست با همون صحبت کنن. درود بر شما خانم مدنی، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای محمدیان و شنوندگان خوب برنامه ققنوس.
متشکرم از شما. ایده به نظر میرسه ایده هم خیلی جذابی هم خیلی بروزه، یعنی رادیو اومده خودشو بازسازی کرده، تبدیل شده به یک شمایل تازه به اسم پادکست که دیگه در جیب همه هست و این روزها خیلی ها دارن گوش میکنن پادکست و در این حال کارشون هم انجام میدن. حالا شما کتاب رو در این پیوند قرار دادید، کمی برام توضیح بدید ایده چیه، ماجراش؟
بله، اجازه میدید من یه کلیاتی اول راجع به برنامه توسعه تغذیه کتابخانه بدم و بعد به این برنامه بپردازم. خب همونجوری که استدلال دارید، ایجاد فرهنگ کتابخانه همیشه از دغدغه‌های مهم و چالش برانگیز تو جامعه است و کانون پرورش فکری هم یکی از رسالت‌های اساسیش ترویج کتابخانه هست. ما تو برنامه کتابخانه‌ای که هر ساله کانون ترتیب میده، امسال مهمترین هدفمون شکل‌گیری رفتار کتابخانه و ایجاد و حس نیاز به مطالعه در کودکان و نوجوانان و مخاطبینمون هست. از سال گذشته ما تشکل‌های کتابخانی رو در قالب باشگاه‌های کتابخانی کودک و نوجوان و مطالعات گروهی مربیان و نقد کتاب رو با عنوان صمیمانه با کتاب آغاز کرده بودیم. امسال با توجه به سیاست‌های مرکز محوری، مخاطب محوری و نوجوان محوری اومدیم روی برنامه‌های که سال گذشته خوب اجرا کرده بودیم با شیوه جدیدتر و در واقع مخاطب پسند برنامه‌ریزی کردیم.
خب من اینجا یه نکته رو اضافه کنم برای شنوندگان، ممکنه با اصطلاح مرکز آشنا نباشن. مرکزها در کانون برای کتابخانه های کانون پرورش فکری هستن که در همه محله های ایران زمین مستقرن و بچه ها عضوشونند.
بله، خب ممنونم از توضیح تکمیلیتون. ما امسال روی تقویت کنشگری نوجوانان، استفاده از ظرفیت حلقه‌های مردمی و عمومی سازی و تقویت فرهنگ کتابخانه و همینطور آشنایی با متون کهن فارسی برنامه‌ریزی ویژه‌ای کردیم. رویدادها و برنامه‌های مختلفی رو امسال پیش‌بینی و اجرا کردیم. رویداد ملی کتاب‌بار رو داشتیم. پویش کتابخانی یک کتاب مهمان ما، باشگاه کتابخانی اعضا و مربیان و پویش ترویجی همه جا با کتاب، هزار قفسه کتاب برای هزار کلاس درس از برنامه‌های امسال ما هست. امسال یه توجه ویژه به فعالیت در واقع فعالیت‌های کتاب محور حول گلستان سعدی داشتیم. خب همونجوری که خودتونم استدلال دارید، گلستان سعدی نمونه درخشانی از ادبیات تعلیمی، اخلاقی و اجتماعی هست. مطالب گلستان برگرفته از مضامین قرآنی، دست زندگی و روایات هست در قالب ادبیات که شاید به نوعی بشه گفت که سبک زندگی ایرانی و اسلامی رو ما در قالب حکایات گلستان میتونیم پیدا بکنیم. امسال با توجه به اینکه خواستیم مخاطبین بیشتری رو در باشگاه کتابخانی خودمون داشته باشیم، یعنی تمرکز ما با تشکیل خانواده بزرگ کتابخانه کانون هست، این پویش رو ترتیب دادیم که همه کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، همه علاقه‌مندان به کتاب بتونن در این پویش شرکت بکنن. الان در واقع اون تکنولوژی که دست همه هست و میتونن از برنامه پادکست برای این پویش استفاده بکنن به کمک ما اومد و ما با استفاده از این حلقه مردمی که در واقع به نوعی پشتیبان برنامه نرم افزاری ما هک هست، این پویش رو ترتیب دادیم. همه عزیزان میتونن با در بخشای تولید پادکست، خانش گلستان سعدی و عکس سلفی با کتاب‌های کانون یا کتابخانه خانگیشون میتونن در این پویه شرکت بکنن، آثارشون رو میتونن در برنامه ماهک بارگذاری کنن و بلافاصله یک کتاب الکترونیکی رایگان رو از کانون هدیه بگیرن، همینطور دریافت کد تخفیف 30% خرید از دیجی کانون و پیوستن به خانواده بزرگ کتابخانه کانون از دیگه در واقع ابراماتیه که بعد از ارسال اثر براشون اتفاق میفته. البته پایان مهلت این پویش ما به برگزیدگان و منتخبین هر بخش هم جایزه ویژه در هفته کتاب و کتابخانه اهدا میکنه. قطعا خودتونم استظهار دارید دیگه، در این پادکست ها میتونن روایت های ادبی رو اونجا نقل بکنن، معرفی کتاب و نویسندگان رو داشته باشن، خانش متن رو داشته باشن، خلاصه کتاب رو بیان اونجا تعریف بکنن و خود گلستان سعدی رو هم میتونن خانش داشته باشن که قطعا ابزارهای کلامی، موسیقایی و افکتهایی رو برای درک بهتر موضوع اونایی که میخوان پادکست رو آماده بکنن به کار میگیرن.
درود بر شما خانم مدعی. من یه دو تا نکته بگم. نخواستین که ما مثلا خانش رو برای تعبیر و تفسیر متن به کار میبریم، بچه‌ها قراره که متن ها رو بخونن، یعنی خواندن رو به کار میبرن. نکته دیگه این که حالا ما یکی از مسائلمون همیشه این بود که نوجوان ها دیگه یک کمی سخت به کتابخانه های کانون میان. الان مثلا روی همین ایده اگر باشیم، ما اصلا تو کانون کلاس یا مثلا کارگاه ساخت پادکست نداریم، میدونید؟ یعنی ای کاش که این برنامه ها رو این یه طبقه بندی بود که برنامه ها مثلا باید فرهنگی، ادبی، هنری باشن. تو بخش مثلا علمی یا حتی اصلا فرهنگی ادبی میتونیم ساخت پادکست رو بگذاریم، تبدیل بشه به یه برنامه مدون تو همه کتابخونه ها هم اجرا بشه. یعنی نمیشه یه برنامه یه مثلا پادکست بذاریم بعد از این بر آموزشش رو به بچه‌ها نداشته باشیم، یعنی توقع داریم بچه‌ها خودشون اینو بلد باشن حالا بیان به ما پادکست بدن.
مثلا همینطوره، ما برای همین پویش یک در واقع پادکست رو آماده کردیم برای ساخت، نحوه ساخت پادکست در قالب کلیپ و در واقع آوای صوتی که در همین برنامه نرم افزاری ماهک هم نصب میشه و علاقمندانی که وارد بخش پویش ها بشن میتونن اول اون برنامه آموزشی رو ببینن در خصوص ساخت پادکست که یکی از همکاران خوب ما تو کانون رو آماده کرده و بعد خودشون اقدام بکنن. البته بسیار. که در خیلی از مراکز ما امسال در تابستان این ساخت پادکست رو مربیان ما آموزش دیدن که بتونن برای اعضای خودشون این آموزش ها رو داشته باشن، چون یکی از بخش های جشنواره ملی قصه‌گویی ما هم ساخت پادکست است که قطعا باید دور بست آموزشش هم تمرکز ویژه داشته باشیم.
بسیار خوب. حالا اینم باز یه پیشنهاده که درست کردن محتوا، یعنی تولید محتوا که الان دیگه خیلی فراگیر شده و نوجوان‌ها و کودکان هم خیلی درگیر این ماجرا شدن، به درست یا به غلط، من باش به عنوان یه مسئله میخوام مواجه بشم. میتونیم به جای اینکه یه روزگاری میگفتیم بچه‌ها حق ندارن مثلا موبایل با خودشون بیارن کانون، اصلا اینو تغییرش بدیم، بگن که بگیم که مثلا شما میتونید موبایل رو بیارید اصلا یاد بهتون بدن چطوری تولید محتوای فاخر انجام بدید، چطوری خوب تولید محتوا کنید، از نشانه های کانون و فضای کتابخانه هایی که اینقدر ارزشمند هستن بهره بگیرید برای تولید محتوا. بعد می چقدر کانون بالا میاد، خیلی اتفاق خوبی اگه ایدهشو داشته باشید.
برنامه هامون گذاشتیم آقای محمدیان و تاکید کردیم که حتما از این نرم افزاری که دست بچه ها هست به نفع مقتضی بتونن استفاده بکنن تو بحث تولید محتوا، مخصوصا برای نوجوانانی که در مراکز ما حضور دارن و این در بحث فراخوان های مختلفی که در حوزه عکاسی داره برگزار میشه یا حتی فیلم سازی با موبایل هاشون رو براشون دورهای آموزشی گذاشتن.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو من همراه بودید. به همکارانمون در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلام من رو برسونید و خدا نگهدار شما باشه.
متشکرم، خدا نگهدار،
خداحافظ شما. از سعدی و کتاب گلستان یاد کردیم، یاد یه بیت عجیبی از سعدی افتادم. خب می‌دونید که سعدی خیلی زیبایی ها رو وصف کرده دیگه، ولی یک جایی میگه من با وجود اینکه ته همه زیبایی ها رو توصیف کردم، اما در توصیف زیبایی معشوق خودم عاجز شدم، او رو نتونستم توصیف کنم. خیلی جالب میگه، میگه سعدی که داد وصف همه نیکوان بداد، عاجز بمان در تو زبان فصاحتش.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه کهن، غزلیات سعدی مجموعه شعرهاییه که سعدی در قالب غزل سروده و تاکنون چندین تصحیح از اونو به وسیله استادان زبان و ادب فارسی منتشر شده. سعدی حدود 700 غزل داره. سعدی همچنین در سرایش غزلیات به زبان سنایی توجه ویژه‌ای داشته. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیدند که غزل در اشعار سعدی و حافظ به اوج رسیده. خیلی‌ها وجه تمایز سعدی از بقیه غزل سرایان رو در تنین و ترنم میدونن که در اشعار و به خصوص غزلیات وی وجود داره. به تعبیر اونا موزونی و خوشاهنگی کلام در غزلیات سعدی به سادگی قابل توصیف نیست و اون رو به یک منحنی یا دایره تشبیه میکنن که در اون پیوستگی واژگان با هیچ زاویه‌ای شکست بر نمی‌داره. دعوت میکنم که بخشی از غزلیات سعدی رو در برنامه کاربردی ایران صدا با هم بشنویم.
بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو.
محور بیشتر غزل‌های سعدی عشق. سعدی از معدود شاعرانیه که غزل‌های عاشقانه‌اش رو از ابتدا تا انتها عاشقانه باقی می‌گذاره. غزل‌های عاشقانه سعدی به سادگی، خلوص و زمینی بودن مشهورن. سعدی همچنین در سرایش غزلیات خودش به وزن‌های سنگین توجه ویژه‌ای نشون داده. علاوه بر غزل‌های عاشقانه، سعدی غزل‌های عارفانه و غزل‌های پندآموز هم سروده. فروغی در تدوین کلیات سعدی غزل‌های پندآموز و عارفانه رو از بقیه غزل‌ها جدا کرده و در فصلی مجزا با عنوان مواعظ آورده. دعوت می‌کنم که بخشی دیگه از کتاب رو با هم بشنویم.
دمی تو شربت وصلم ندادی جان، و همیشه زهر فراقت همین چشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جان، و دو پایم از دو جهان نیز در کشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو.
جالبه بدونید که حدود 10% از غزلیات سعدی عرفانی یا شبه عرفانی، اما در این اشعار هم شور و شعف عارفانه اونچنان که در غزلیات مولوی وجود نداره. از اینکه در این بخش با من همراه بودیم بسیار از شما ممنون و سپاسگزارم.
برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در مورد زنده یاد کیومرث صابری و فومنی و اینکه امروز هفتم شهریور زادروز ایشان است با شما صحبت کردم، گفتیم که پرسش رو هم در همین رابطه طرح کردیم با این مضمون که گل‌آقا که تخلص کیومرث صابری فومنی است، ستون دو کلمه حرف حساب رو اولین بار در کدام روزنامه منتشر کرد؟ یک کیهان، دو اطلاعات. خیلی سپاسگزارم که با هم در ارتباط هستید، برام پیامک میفرستید، با هم تماس میگیرید. دبیر بازنشسته آقای سید محمد حسینی گفتن که زنده یاد کیومرث فومنی، عمری مردم رو شاد کردند، روحشون آرام باد. بعد گفتن که پاسخ پرسش هم روزنامه کیهان هست. دوست دیگری داوود آقا معلا، امیدوارم که فامیلشون درست گفته باشم، آقا معلا زاده، گفتن که پاسختون روزنامه اطلاعات هست. شماره 901-37 شماره پایانی 67 گفتن که سلام، ضمن عرض سپاس برای شعرخوانی زیبای اول برنامه‌تون، جواب گزینه دو روزنامه اطلاعات. سپاسگزارم که اینقدر خوب گوش میکنید به ما، به مهر میشنوید. علیرضا اسماعیلی از شهرزم روزنامه اطلاعات رو نام بردند، همینطور ناصر افلاکی از آستانه اشرفیه گزینه یک رو انتخاب کردند و محمد صالح پور از اسلام آباد غرب هم گزینه نخست رو برگزیدند. ایرانی بخوانیم. من او، نوشته رضا امیرخانی. داستان در بین سالهای 1310 و 1320 شمسی رخ میده، یعنی همون سالهای قدرت رضاخانی و کشف حجاب. حاج فتاح از کسبه خوشنام تهران در خانیاباد ساکنه. او در گذشته تاجر شکر بوده و شکر را از باکو به کربلا می برده، ولی چند سالیه که صاحب کوره‌پزخانه آجر شده. حاج پتا همچنین رئیس صنف کوره‌پزان تهران هم هست. پسر حاج پتا زمانی که برای واردات شکر به باکو رفته بود در راه برگشت کشته میشه و نگهداری از دو فرزند او علی و مریم بر عهده حاج پتا قرار می گیره. قهرمان اصلی کتاب علی فتاح و ماجرا روایت عشق او به مهتاب، فرزند خدمتکار خانزاد حاج فتاح. در پی قانون کشف حجاب رضاخان، مریم به فرانسه میره و بعد از مدتی مهتاب هم به فرانسه مهاجرت میکنه. علی هم بعد از مدتی به اونها ملحق میشه. هرچند عشق علی و مهتاب به سرانجام نمیرسه، اما علی در دهه 60 زندگیش دوچار رستگاری میشه. رضا امیرخانی در خلال یک داستان عاشقانه به رویدادهای تاریخی میپردازه و اونها رو